بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از مفاهیمی که از مسائل و مفاهیم اعتقادی است و از طرفی فلاسفه و متکلمان اسلامی هم درباره آن به بحث و نظر و اظهار نظر پرداختند، مسئله وقت در ارتباط با موضوع بحثی که داشتیم در گذشته و این بود که روش درست بحث در اعتقادات این است که ما بین تفکر عقلی و بهره‌گیری از مفاهیم وحیانی و تعالیم وحیانی جمع کنیم و جمعش را گفتیم به این صورت است که اولا موضوعات اعتقادی را دسته‌بندی کنیم، سه دسته شد بنابر تقسیمی که گذشته بیان کردیم. یک دسته از مسائل اعتقادی مسائلی هستن که عقل و تفکر عقلی در باره آنها کاملا توانمند است، پس مجاز است که خود مستقلا به پژوهش و تحقیق در باره آنها بپردازد. این یک قسم از مسائل اعتقادی است که معمولا مسائل مربوط به خداشناسی این چنین هم، یعنی هم اثبات وجود خدا و هم صفات ثبوتیه و سلبیه. در این حال در مورد این دسته اول، این نوع اول گفتیم که وحی میتواند عقل فلسفی را به یک اعماقی از معرفت رهنمون بشود که خود عقل فلسفی به تنهایی به اون عمق و اون جرفا نمیرسد. که نمونه هایش را هم عرض کردیم از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی و استاد طحری شواهد این گفته شد. خب این یک دسته، پس درباره دسته اول دیگه موضوع ما مشخص شد. اونچنان که طرفداران مکتب تفکیک میگفتن ما در این بخش معتقد نیستیم، راه ما از راه اونها جداست، چون اونها در همین قسم از مسائل هم پیشنهادشون و توصیهشون این است که به جای استفاده کردن از تفکر عقلی فلسفی، تفکر عقلی بشود در منابع وحیانی و این تقدم دارد و توصیه می کنند این معنا را و اون راه را هم راه غیر امن می دانند. پس ما در این قسم اول انشاءالله که روشن شد با مباحث گذشته که موضع ما با موضعی که طرفداران مکتب تفکیک دارند در این قسم کاملا معلومه که جداست. می رسیم به دسته دوم. اون دسته از مسائل اعتقادی است که اصولا از قدرت عقل و تفکر عقلی خارج هست، عقل خودش میفهمه که نمیفهمه، روشن مانند مسائل اعتقادی مربوط به عالم برزخ و عالم قیامت. اون مقداری که عقل قدرت داره اثبات کند اصل سرای آخرت بده که حالا بر اساس برهان حرکت که باید به یک قایت نهایی برسد، یک از براهین عقلی اثبات معال یا بر اساس اصل حکمت که همان برهان حکمت است که در قرآن هم جای جالب اینجاست که این برهان هایی که در اصل معال نه در تفاصیل مربوط به قیامت، در اصل ضرورت معال، این برهان هایی که عقل آنها را می فهمد، جالب اینجاست که در متن قرآن هم اینها تصریحا یا تلویحا آمده و فلاسفه ای که توجه به این معنا داشتن یا متکلمانی که توجه داشتن آیات مربوط به این برهان ها را مطرح کردن، مثلا همون آیه شریفه افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون که نظرم 114 یا 115 سوره مؤمنون، اواخر سوره مؤمنون. این در واقع برهان حکمته، خب یک برهان عقلی است، قرآن هم در اصل و معاد ما مطرح کرده. یا مثلا اون آیاتی که ان الی ربک الرجعا ان الی ربک المنتقا، معلوم می شود این عالم عالمی است متحرک، به لحاظ عقلی حرکت قایت می خواهد، قایت ثابتی که یه حرکت به نهایت می رسه، اونم میشه پایان و فرجام این جهان. حالا نمیخوام دیگه من باید این دفعشم، اگر خواستی این مطالب در تفسیرهای موضوعی قشنگ آمده، یعنی اگر به تفسیر موضوعی آیت الله جوادی رجوع کنید، آیت الله سبحانی رجوع کنید، آیت الله مقارن رجوع کنید، این بزرگان اینا رو اووردن، بندم هم اینا رو دیدن، الویزان را آیات شما لازم رو فرمایید، هم اینا هست. خب حالا اصل معاد را که ما بگذاریم به تفاصیل میرسیم، واقعا در باره تفاصیل مربوط به برزخ مربوط به قیامت عقل کمه کشلنده نیست، خودش هم میفهمد که نمیفهمد، خب اینجا اصلا مسئله ای نیست، هیچ در واقع فرق بین مکتب تفکیک و غیر تفکیک وجود نداره در اینجا، چون همه متفقند که تنها منبع معرفت بخش در این حوزه از اعتقادات وحی است. بلاغه وحی را اگر بخواهیم بفهمیم البته نیاز به تدبر دارد، این هم مورد اتفاقه، یعنی آیانی که مکتب تفکیک را مطرح می کنند با روشی که حالا روش معروف فلاسفه هست در این قسمت بحثی نیست که باید به قرآن یا به روایات رجوع کنیم، فهم آیات و روایات هم نیاز به تعقل و تفکر داره، یکی نیست که با نگاه قدیمه ظاهری و نگاه سطحی شه فهمید. خب پس این هم بخش دوم، ملاحظه می کنید در بخش اول موضع کاملا از هم جداست، دو روشه. در بخش دومی که حالا عرض کردم این قسمت از مباحث من اختلافی نیست، جای اختلاف بین مکتب تفکیک یا روشی که فلاسفه اسلامی مسلمان اسلامی دارن وجود نداره. میرسیم به دستور سوم که بینابین هست، بینابین هستن یعنی چی؟ یعنی یک مسائلی هستن که خود تفکر عقلی، خود تفکر عقلی فلسفی مستقلن و مستقیمن به این گونه مفاهیم و مسائل نمی رسد، یعنی خود عقل اگر بخواهد تفکر کنه مثل مفهوم قضا و قدر از کردم این با این نام و عنوان یک مفهومی از مباحث فلسفی امور عامه فلسفه یا الهیات بالمعنى اخص فلسفه نیست. امور عامه فلسفه که خب معلومه کلیات وجوده، علت و معلول و واجب و ممکن و واحد و کثیر و حادث و قدیم و قوه و فعل و امثال این الهیات بالمعنى اخص فلسفه هم وجود خدا هست، صفات خداوند هست، یا در انسان شناسی جبر و اختیار مثلا مطرح هست بحث میکنن، این دونه مباحث دیگه. خب قضا و قدر پس یک مفهومی که وحی رو مطرح کرد. درست متفکرین اسلامی خواستن بفهمن که این یعنی چی. یه مفصل خوبی داریم دیدگاهاتون بارش هست و گفتیم که در این گونه مسائل مثل این مثالی که قضا و قدر حالا مثالی که امروز میخوام عرض کنم، تفکر عقلی و فلسفی مجازه. این از بحث های تعبدی نیست که بگوییم آه اصلا خارج از توان عقل است نباید وارد بشود، اینجور نیست. میتواند تحقیق تفکر کنه اما به شرط ها و شروط ها. اون چیه؟ اون اینه که با توجه به شاخص ها و نشانه ها و ویژگی هایی که برای این مسئله یا مفهوم در متن وحیانی آمده، یعنی اون علائم ها در نظر بگیر، نظریه پردازی کند، تعقل کنه، تفکر فلسفی و عقلی بکنه، اما باید متوجه باشد که این نظریه یا فرضیه عقلی که مطرح می کند ناسازگار با اون چی که در متن وحیانی آمده نباشه. پس باید چه بکنه؟ اینجا ملاحظه کنید، اینجا قضیه برعکس میشه با اون قسم اول. اینجا کاملا برعکس در نوع اول از مسائل اعتقادی اصالت عقل و تفکر عقلیه. قبل از آن که بخواهد به منابع وحیانی رجوع بکنه، چون عقل استقلال داره، مسئله یک مسئله عقلیه تمام عیار است، وارد میشه. عقل هم حجت خدا اجنبی نیست، بیگانه نیست که بخواهد در تنش با وحی باشه. اینا او امام هم حجت باطن خدا هست. خب وارد میشه اونجا. بعد برای این که به اون لطائف برسه، اون گفتیم یک لطائفی در منابع وحیانی است که برای اکمال، برای این که بهره‌گیری معرفتیش کمال پیدا بکنه، جرفا پیدا بکنه، لطافت پیدا کنه، برود سراغ تحقیق در متن وحیانی، منتها جامع نه کوچیک، دقیق آیات را روایات را مطالعه. در این قسم سوم برعکس، اینجا برعکس، یعنی اون چه که مکتب تفکیک به طور مطلق مطرح می کند اینجا درسته، اینجا هست درسته. یعنی گفت از قدم این جمله این مکتب این نظریه قابل توجهه. چرا؟ چون فرض این است که مسئله مورد بحث گرچه عقل و تفکر عقلی در اون راه داره میتواند، اینجور نیست که اصلا سر در نیاره، نه، به نظرش میاد این عقل و انسان به خودش میبینه این راه که وارد مطالعه و تحقیق بشه. در وارد سوال نفیر و منکر هر چی به عقل بگم بگه من چی نمیدونم، این راحت میگه میدونم. اما حالا قضا و قدر چیه؟ میگه خب من میتونم بحث کنم در باره قضا و قدر، ریشه لغوی اینها رو در بیارم اول، بعد بر اساس موازین عقلی فلسفی که اون میشه بعد حتمیت، اون میشه بعد اندازه مطالعه کنم ببینم حتمیت کجاست، اندازه کجاست. اما وقتی میتواند این تحقیق و تجویش فلسفیش را به عنوان یک باور دینی، یعنی محصول تجویش را صرفه یک دینی بهش بده، بگه بله این اعتقاد دینی است، من اینجوری معتقد است، وقتی بتونه که بره سراغ منابع وحیانی، منابع وحیانی رو با هم ببینید. پس بنابراین نیازمند یک مطالعه جامع و عمیق و دقیق در منابع وحیانی هست. از مسئله قضا و قدر دقیق‌تر این مسئله ایست که حالا دیروزم بحث کردیم، میخواییم مسئلهش بکنیم، بحث بسیار شریف، عمیق، دقیق، مورد اطلاع هست. اون وحی، وحی. این از این مسئله که تفکر، تعقل، اندیشه ورزی، نظریه پردازی درباره شناخت وحی می شود، مثل سوال نکیر و منکر نیست، مثل بحث اعراف و صراط نیست، مثل مواقف قیامت نیست، نه، راه داره. اما اونگاه عقل مجاز است به تفکر و تعقل در این باره بپردازد که شاخصهای مربوط به این مسئله را در لسان وحی دقیقاً بشناسد، این را مطالعه کنه، یک مطالعه دقیق در آیات را انجام بده در باره وحی، یعنی آیات و وحی را موضوعی مطالعه بکنه، روایات را هم ببینه در باره وحی، ببینه محصول مطالعه قرآنی و روایی درباره و چیست و رسولی معرفی کرده قرآن، بیرونی معرفی کرده یا درونی، واسطه داره یا نداره، یا گاهی داره گاهی نداره، آیا محتواش چیست، سازوکارش چگونه است، مبدأش چیه. این جهات را خلاصه با مطالعه در منبع وحی به دست بیاره. چرا باید این کار رو بکنه؟ ببینید این دلیل داره ها، این دلیل عقلی داره، یعنی خود عقل به ما میگه این کار رو بکنید، عقل میگه. خیلی جالبه، عقل واقعا حقش اونطوره که باید ادا نمیشود، خود عقل به ما میگه این کار رو بکنید، خود عقل به ما میگه در تعبدیات من حق ندارم، برید سراغ وحی، من هیچ حق ندارم، برید سراغ، من میگم امکان داره فقط، اما دیگه خود عقل به ما میگه. در قسم اولم خود عقل میگه آقا میگه من میتونم، نیاز ندارم در قدم اول برم سراغ وحی، خود عقل میگه میتونم. بله در نهایی چون رنگم میدونم هستش، اون وقت برم نگاه های مطالعه و احلاله این خود عقل نرم میگه. حالا این حدیثی که مثلا عقل کنم بعد میگه این بحث عقل اگه درست توجه به عقل بشود خدا شاید سر سوزنی اصلا دعوا به وجود نمیاد. این که بعضی آمدن گفتن آقا ما عقل گرایی میکنم دیرم شهر اهل شرمیم اهل وهمیم اینا، نه وهم درست توجه بهش شده نه عقل. ابن سکی یک عالم برجسته عدیب بود البته در عددیات و در مباحث ظاهراً اعتقادی و کلامی مرد برجسته در زمان امام هادی علیه السلام بود، شنیده دیگه ابن سکی. یک روز از امام هادی علیه السلام سؤالی پرسید، مسئله ای رو سؤال کرد، معروف است، سؤال کرد وجه این که معجزات پیامبران متفاوت است چیست؟ چرا حضرت موسی ید بیضا داره و عصا داره؟ چرا خدا رو این معجزه ها را داد؟ چرا به حضرت مسیح شفای مرضا و احیای موتا و پیشگویی و یا گزارش از حقایق دیوی اینا را داد؟ و چرا معجزه شاخص پیامبر اسلام قرآن کریمه؟ امام هادی علیه السلام پاسخی فرمودن که خب اسلام مطلع هستی که معروفه، فرمودن علت این اختلاف این بوده که در زمان حضرت موسی سحر و ساحری خیلی رواج داشت، در زمان حضرت عیسی حبیبانی بودند که بسیار ماهر بودند و کارهای خیلی شگفت انگیزی در این قسمت انجام دادند، و در زمان پیامبر اسلام خب شعر و شاعری و فصاحت و بلاغت خیلی شاخص بود، معلقات و صفحه می‌رفتن اشعار خودشون رو می‌خوندن، جایزه می‌گرفتن و یه برجسته‌ترین هنر عرب جاهلی شعر بود، فصاحت بلاغت. و چون معجزه بناست جوری باشه که مردم نسبت به صدق پیغمبر به اعتقاد پیدا بکنن، طبیعی است که وقتی شخصیت‌های برجسته جامعه نسبت به گفتار پیغمبر تسلیم بشن، بقیه هم دیگه حساب کار خودشون رو می‌کنن. اگر ساحران گفتن کار موسی سحر نیست، بقیه هم می‌فهمن واقعا سحر نیست، و اگر اونایی که در کار طبابت مثلا خیلی ماهر بودن دیگه نتوانن مثل عیسی این کار رو انجام بدهن که اون با دستی که میکشید بیماری مرض را یا پیسی را و حتی این اشکالی را با آخر در زمان کرده این را این مثل اولیش بود. بعد که مثل که دقت کنید در ازن این جمله از این مقدمه بود از کس که یبن رسول الله ما هو الحجت فی هذا اليوم، خب در اون زمان ها پیامبران حجت بودن، معجزات می آوردن، با معجزات حجت بر مردم تمام می شد. امروز حجت چیه؟ که ما اگر بخواییم حق را بفهمیم از باطل و جدا بکنیم، معجزه که حالا اون طورت نیست، معجزه در زمان انبیا یک نشانی رایجی بود برای اثبات سکونت، اینکه آج چیه؟ امام فرمود العقل، فرمود الحجت الیوم العقل یقرف به صادق و یصدق و الکاذب و یکذب. این در اصول کافیس حدیث در همون کتاب عقل و جهل اول کتاب اصول کافی، حالا من شما را شبان بگی یادم نیست داریدم در این روزای مخصوص آمده. ببینید امام قاضی علیه السلام که خودش حجت است، حجت ظاهره طبق اون حدیث امام کاظم، درست میفهمد حجت باطن را اگر کسی توجه بکنه میفهمد که صادق کیه کاظم کیه. خب مراد حضرت هم مشخصه، متوکل و خاندان بنی عباس در زمان حضرت هادی علیه السلام حکومت میکردن، میگه عقلی که به ما میفهماند که اونا دروغ میگن یکذب، ما راست میگیم صدق. عقل خود عقلم میفهمد کجا میفهمه کجا نمیفهمه کجا بینابینه. خب عقل میگوید آقا این مسئله این که مبدعش وحی است، اصلا این مفهوم رو داده یا خوب، پس من باید اول برم ببینم اونی که اینا مطرح کرده چی گفته، آن را در بارش تعقل کنم، هر مقداری توانستم برای اینکه معرفت تحقیقی هم مطلوبه، هر مقداری آدم بتواند مطلوبه مستحسنه، یعنی با یک کمال آدمی می شود. پس عقل به ما میگه که اول کجا برو بعد چه بکن، در چه مسئله کدام مقدم است، قلب مقدم است یا عقل مقدم است. حالا خاطر عرض بنده است که دانش کلی فرنگ دارد
هر
چه کسی که رو بله تفکیشون
نه
اول سلاح رو بله هم تو باید
هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید هم باید ه
یعنی تفکر میگن تفکر عصبی کنیم در منابع وحیانی. یعنی ببینیم که آیات و روایات درباره این مسئله چه بیان کرده، اون وقت نتیجه گیری کنیم. این حرفشون تا اینجا درست و من میگم این روش روش درست در این مسئله. اما الان نکته‌ای که شما می‌فرمایید، آیا آقایان مکتب و مکتب تفصیل اجازه بیش از این هم میدنن که خود عقل هم از بیرون هم نگاه کنه، یک نگاه درونی تحقیق و پژوهش درون متنی کرد، آیا اونا اجازه میدهن که از بیرون هم وارد عرصه تحقیق بشود؟ البته باز نشانگیری اون علائم این مطلب را غیر اونا دیگه ترجیح نمیدن. معمولا میگم که وقتی ما دست آوردیم مقصود و معنا را از خود مثلا روایات و آیات سابقه نیاز بود، از اینجا بله این مقدار را میتونیم نقطه اشاره لطیفی بود که داره برمودید، یعنی اینکه گفتیم مکتب تفکیک درسته و ما هم راه هستیم در این مسائل در این بخش اولشه، یعنی در این که ابتداعا بنده هم عرضم همینه در این گونه مسائل بهترین روش آن است که ابتدا بریم سراغ بخش اما حالا وقتی که این مطالعه می کردیم محصول و مطالع آیات روایات به دست آمد، اجازه هم داریم خودمان مستقلن درباره آن بر اساس قواعدی که در فلسفه خونده ایم، در کلام خونده ایم، عرفان خونده ایم، جای دیگر درباره این موضوع از اون زاویه هم مطالعه کنیم، اون وقت بعدا نتیجه ها رو با هم مقایسه کنیم. حالا این اجازه هم داریم. ندیدم که آیان توضیح بکنن، ولی بعید هم میدانن این را نهی هم داشته باشن، ولی ما میگیم که چیز خوبیه، البته با توجه به اون علائم. چون آیون باید گفتن که جناب آقای حسینی مثلا چندین جا در مستقر مکتب تفکیک تطریع داره، میگه مکتب تفکیک مخالف فلسفه نیست، مکتب تفکیک مخالف عرفان نیست، برخلاف مثلا بعضی ظاهر گرایان که از فلسفه را تحریف میکنند، تحقیر میکنند یا عرفان را مطلقا تحقیر میکنند، میگن نه ما اصلا این مکتب کنم نمیگه، میگوین سه راه هست نباید قاطی بکنیم، این خلط اینا نباید بشه، حرف این آیان اینا و الله میگن نه ما مدهم میکنم خیلی، میگن در تمدن اسلامی فیلسوفان جایگاه برجسته‌ای دارند، قابل توجه هم، قابل احترام هم، خدمت کشیدن، خدمت کردن، عارفان همینطور، تره عرفان دارن، از تفکیک رد نمی کنه، این موزه ضد فلسفه نیست، ضد عرفان، البته حالا با خصوصیات هست دیگه مطلقا نیست، می گویند کدام ناب هست، برتر هست، و ما هم سعی کنیم که اینا به هم دیگه آمیخته نشون، میگن خب ناپرش همون راهیست که ما مستقلن دیگه بریم سراغه و اونم مطلقا. ببینید اونا دیگه این تفکیکیان تفکیک نکردن موضوع آخر، اتفاقا این مکتب تفکیک با این بیانی که من عرض کردم تخلیقه نه تفکیکه، یعنی مرز موضوعات را رعایت نکرده، سلی تفکیک کرده، گفتن تفکیک کنیم بین عقل و عرفان و وحی، اما موضوعات رو هم رعایت کنیم، دسته‌بندی کنیم، تفاوت موضوعات رو ببینیم، این کار رو نکرد. و این از روش‌شناسی مشکل داره، از روش‌شناسی ها، از روش‌شناسی علمی مشکل داره، چون روش‌شناسی علمی میگه روش را باید متناسب با موضوع انتخاب کرد. در طبیعیات چه روشی باید به کار بگیریم؟ میگم روش تجربه حسی بیدیم. چرا؟ میگه چون موضوع موضوع مخصوصه. روش شناسی ها روش شناسی علمیه دیگه، روش شناسی یا همون متدولوژی به اصطلاح که امروز هم در فلسفه علم هم یک رشته آکادمیکه، دانشگاهی دکترا داره، تخصصیه. که ما در علوم مختلف چه منهجی را به کار بگیریم. در جامعه شناسی روش درست چیه؟ خلاصه مثلا میگم روش آمار. در علوم انسانی روش بیشتر آماریه. در فیزیک چه روشی؟ میگم روش آزمایشگاهیه، یعنی فرضیه و آزمون، مشاهده و آزمون و فرضیه. میخوام عرض کنم یعنی ببینید اینا به عبارت اوکراینی که امروز هم میگن حرفای خوب خون میگن، اما این نیست که آیه برای آیه سرور که حرف زد که حرف میده نه خرابه، نه بالاخره آیه سرور زیر هم دیگری هر کسی بالاخره یه حرفای درست که هم در مجموعه مطالبی که میگه داره، گاهی هم حرفای خیلی قشنگی در میاد، گاهی اینجوره ها. این که این آلان گفتن معرفت درجه اول داریم، معرفت درجه دوم داریم، این دست قشنگی است. این طبقه بندی معرفت که معرفت های درجه اول خود آمد، درجه دوم خود آمد، میگن معرفت شناسی یا فلسفه علم درجه دوم است. این چی درجه دومه؟ یعنی ما یه علومی داریم، انسان شناسی، طبیعت شناسی، خدا شناسی، تکلیف شناسی، واقع اینا میشه درجه اول. این میگه در... مثلا فقه علم درجه اوله، فلسفه علم درجه اوله، هستی شناسی میکنه، هیئت، ریاضیات، حدیثیات، فیزیک، زیست شناسی، اینا درجه اول هست. اون راجع به موضوعات خاصی بحث میکنه. جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، سیاست، اینا علم درجه اوله، هر کدام موضوع خاصی داره روش کار میکنه. درست؟ علم درجه دوم کدام است؟ علم روش شناسی. علم روش شناسی یا متدولوژی یا فلسفه علم درجه دومه. یعنی چی درجه دومه؟ یعنی ناظر به این علوم است. ناظر به این علوم است. یعنی اول یک علومی پدیدار می شود. اگر این علوم نبود اصلا متدولوژی موضوع نداشت. اگر این علوم نمی داشتیم اصلا نوبت متدولوژی نمی رسید. به فلسفه علم نگرد. مثل این نمیدونم فلسفه چقدر آشنا هم دوستان، این معقولات اولا داریم، معقولات ثانیه داریم در فلسفه، مفاهیم ماهویه، معقولات اولا داریم، بعد این معقولات ثانویه داریم، حالا یا فلسفه یا منطقی. چرا به اونا میگن ثانوی؟ چرا به علیت میگن مفهوم ثانوی؟ به معلولیت میگن مفهوم ثانوی؟ به حدود و قدر؟ به واحد و کثیر؟ چرا به اینا میگن ثانوی؟ چون اینها مربوط به یک مفاهیمی که اول ما به اونا میرسیم. ما اول به مفاهیم ماهویه میرسیم، به آتش، به خاک، به آب، به انسان، به هوا، به آسمان، به زمین، به نمک، به آهن، به پرتغال، به هر چیزی دیگه نمیشه مفاهیم اولیه. حالا یا مفاهیم جزئیات فیزیکیه نمیشه کلی مفاهیم، نمیشه مفاهیم ماهوی، ماهیات که اون ده تا مقوله معروف داره، اون ده تا مقوله معروف ارسطویی که طبقه بندی میکنن اینها در اون ده مقوله جاسازی میکنن. بالاخره این مفاهیم اولیه یا جوهرن یا کمن یا کیفن یا بقیه نگیرن. اون وقت نوبت نزد به مفاهیم ثانویه یا منطقی یا فلسفی، مثلا میگه کلیت و جزئیت، موضوعیت و محمولیت، قضیت، اینا همه مفاهیم ثانویه. اگر مفهوم انسان نبود کلی معنی نداره. کلیت، کلیت یک وصفی است مال مفهوم انسان، میگه انسان دارای کلیت است. یا مثلا مفهوم فلسفی است که زید جزئیت که جزئیات وقتی که این مفهوم زید را ما داریم، این مفهوم خاص را استیل ما داریم، این مفاهیم از میشه از خدمت که ثانوی ها در فلسفه ها که مثال بزنن میگن علوم درجه دوم. یعنی چه علوم درجه دوم؟ یعنی علومی که ناظرند به یک دسته از علوم اولیه. حالا اون علوم اولیه یا جامعه شناسیه یا تاریخ شناسیه یا انسان شناسیه یا هستی شناسیه فلسفه یا عدد شناسیه ریاضیات یا فلک شناسی نجوم، هر چه فلسفه علم یا متدولوژی درجه دومه. یعنی چی؟ میگه آقا ریاضیدان روش تو این است، روش تو مردم. آقای طبیعت شناس روش شما این است. ازش سوال میکنه، میگه شما چی میخوای بشناسی؟ میگه من میخوام پدیده‌های فیزیکی را مطالعه کنم، من میخوام نور را مطالعه کنم، من میخوام حرکت را مطالعه کنم. آقا شما چی میخوای مطالعه کنی؟ من میخوام عناصر را مطالعه کنم. میگه خیلی خوب، اصلا روش شما چیه؟ مشاهده نیستی؟ آزمون برگیستی روش. میگه آقا من خوشم نمیاد، من میخوام قیاس رو کار بگیرم، من میخوام از کلی به جزئی برسم. میگه بی خود دراغه ها رو گم کرد، این به درد، این به درد اینجا نمید. بعد سوال میکنه آقا شما چه کار میکنی؟ میگه من میخوام هستی شناسی کنم. هستی شناسی که وجود به کجا میرسه؟ ممکن الوجوده، واجب الوجوده، آخرش واجب الوجود داریم یا نداریم؟ علت و معلول به کجا می انجامه؟ میگه خب شما باید روش تعقل به کار بگیرید. تعقل نه، حس. تمام، بلکه نه، وجدانیات به درد نمی خوره اینجا، آمار به درد نمی خوره اینجا، اینجا تفکر هست. خدا شد لازم به چه عرض می کنم؟ این روش شناسی که خودش علم است به تفکیکیان میگه شما دارید اشتباه میکنید، تفکیک را بالجمله میگویید، غلط است. اول موضوع مشخص کنید، در چه مسائل اعتقادی نظر میدهید، میگویید اصالت وحی است، اول بریم سراغ وحی. کدوم مسائل را میگید؟ کدوم را میفرمایید؟ اگر مسائل دستی مربوط به دوم بود، دیگه به تفسیر بندی ما دوم را میگید، حق با شما. چون اصلا عقل خودش میگه من در اونجا هیچ درکی دارم. اگر مسائل دسته اول را میگویید، خداشناسی، وجود خدا، علم خدا، قدرت خدا، واجب الوجود بودن خدا، یگانه بودن خدا، اگه اینا میگید، میگه من عقل میگه من اینا رو میفهمم، منم خدا داده دیگه، من که ضد وحی نیستم، من و وحی برادری، ما توامان، ما تو با هم دعوا نداریم، شما خیال میکنم ما با هم دعوا داریم، ما چه دعوایی داریم با هم دیگه؟ مثل بعضی که خیال میکنن مثلا علمای درجه اول بزرگان ما خیال میکنن با هم دیگه دعوا دارن، یکی میشه طرفدار این آقا، یکی میشه طرفدار اون آقا، اون اصلا با هم دیگه حرفی ندارن. بنده من خدا نهایت صمیمیت بینشون هست، مثلا اینا خیال میکنن که اینا با هم دیگه چون دو تا دفتر دارن، دو تا توجیه مسائل دارن، خیلی مثلا دعوا هم دارن، دعوا دارن با هم دیگه، تشکیلشون های نوشته هم نوشته. یک سر سوزن مرحوم آیت الله اوفا گلتایگانی با امام بکنان الله تعالی علی دعوا اصلا نداشت، لذا دیدید تا آخر امام حمایت شد تا آخر. هر وقت من ازشون سوال میکردم میگفت مسائل حکومتی به من مربوطه، اینا مربوطه به آقای خمینی است، دارم تقریبا به امام، سید امام اما چلا بود سایدان سلیم النفس، بدون هیچ گونه ایده های خدای نکرده نفسان اسلام با. حتی قبل از این ویدیو انقلاب این میخواستن گاهی اعلام رو بیمیسن مراجع از یا خوب شلاتی بود برنسان این بزرگ دوار ما میخواهم اسلام پیش بره، حالا به اسم هر که میخواد باشه باشه، به اسم هر که اول باشه دوم باشه، اصلا این چی مهمینه؟ ما میگیم موضوعات آفرین ها ارزم همینه که من میگم باید موضوعات اعتقادی را جداشون کنیم. نه دیگه، در مسائل اگر عقلی محض شد که روش عقلیه، اما در اعتقادات دینی حالا اصطلاحا میگیم الهیات و بالمعنی الاخص یا امور کلام دیگه بالاخره مبدا تا معاد، اینا سه دسته میشه. در یک دسته روش اونی نیست که آیون میگن، دسته اولی که ما گفتیم مباحث خداشناس. دسته دوم دقیقا همونی که آیون میگن، اصلا هیچ کس دیگه چیز دیگه نگفته اونجا، همه متفقا گفتن. ابن سینا هم خود دیگه، ابن سینا دیگه رئیس مشاهینه در شفاهی میفهمد چی؟ میفهمد معاد روحانی رو من میتونم با عقلم ثابت کنم، اما معاد جسمانی رو عقلم نمیرسه. ولی چون صادق مصدق که عقل من او را اثبات کرده فرموده، تفصیلا دیگه ما کفایت میکنه. همه همون از صادق مصدق فرموده، این اصلا از ویژگی های تفصیلی ها نیستیم. یعنی خود فلاسفه هم اینجا گفتن آقا ما اینم الاختلاف یا اینم الکلام در این قسم سومی هست اگه هر جه از اونجا پس دیگه اینقدر دعوا تهدامنه نیست. آه شاید روز اولی که ما این بحث رو مطرح کردیم خود حقیر هم شاید تصور از این بود، شاید شما هم این بود تصور میفرمودید که یک دعوای شقاق کلیه. الان میبینیم یه جاهایی با هم نزدیک شدیم، یه جاهایی هم با هم یه اختلاف داریم. نه لفظی و جاهایی با هم نیست. شما دیگه خیلی خوشی میدید. نه ببینید لفظی نیست، یعنی بعضی از موارد همچنان نزاع نزاع جدی است. مثل این قسم، اون قسم اول نزاع جدیه، اونا درش را قبول نه. اینجا ما داریم به هم دیگه نزدیک میشیم در این مسائلی که مثل وحی است. من میگم حرف آقایان واقعا درسته، دقیقه. اول باید بریم سراغ وحی. خب حالا با این مطلبی که عرض کردم تو برای طولانی شد، حتی های باقی دیانگاهی به بنده میترمایم که شما خلاصه کن جلو میروید و ما هم من خیلی زود به نتیجه برسیم اینا. بله البته ایشان خیلی بزرگوار هستن، بزرگواری ایشان بنده بسه همه عزیزان اظهار ارادت میکنن و خوشی که شما همه شما هستن تا بزرگ هستید. ایشان که دیگه ابو شهید هم هستن دو هم هستن در اطلاعات مختلف دیگه احترامشون واقعا بر ما خواهد بسید ایشان بسید کنه حسن آقل هست و منتمس دعا هست. ولی خب من روش خودم دیگه حالا یه روشی داره. من خیلی به شتاب و عجله معتقد نیست، فردانسی و نمیدونم سرپایی اینا رو معتقد نیست. من میگم اگر یک دستی را مثلا به جای یک بود ما سه روز کار بکنیم، بلا شما بگید یک هفته کار بکنیم، اما شقوق شکافته بشه، جوانب مسئله باز بشه، خب بالاخره بفهمیم مطلب دستمون بیفته که داریم کار میکنیم کجا میخوایم بریم. این به نظرم ارزش داره و امیدوار هستم که در این جهت بنده مدیون وقت آقایون نباشم. یعنی واقعا دلم میخواد که هی صورت بهتر بهتر و بهتر بیان بشه. حالا بالاخره من موضوع رو مطرح کردم دیگه به امید خدا در حق بله. خب همین مقدار هم که شما بله کوچیک نوازی میفرمایید و تشکر میفرمایید من متشکر هستم. امیدوارم که کار همه ما مرضی خدا و مولای ما امام زمان علیه السلام باشه. جلسه آینده که دلتون بحث شده است، من انشاءالله تعالی درباره وحی اطلاعی مقدماتی میگم که این از زوایای مختلف بحث شده، منابعی برای مطالعه که آن خواستن مطالعه فرمایند و فرضیه‌هایی که قدیما و جدیدا در این باره داده شده. یک جلسه را هم صرف اینا میکنیم به اطلاعات عمومی در این باره. آن گاه دیده انشاءالله در بعد از آن میریم سراغ همین روش، این سراغ قرآن وحی را در قرآن و با آیات قرآن مطالعه میکنیم، روایات را هم پاکذا، اون وقت نظریه ها را با اون چه از قرآن را با دست آوردیم میآزماییم ببینیم این نظریه ها چه مقدار قابل قبوله. انشاءالله این بحث نسبتا مفصل و مهمی است.